از هم جدا مثل همیشه واسه من کسی توی دلم چون تو نمیشه.
کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است که زد بر چرخ فیروزه سفیر تخت فیروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. جدا شد یار شیرینت، کنون تنها نشین ای شمع، که حکم آسمانی نست اگر سازی وگر سوزی. نه حافظ می کند تنها دعای خواجه توران شاه، ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی. جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده، جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی.
در انتهای شب
رایت سلطان گل پیدا شد از طرف چمن، مقدمش یا رب مبارک باد بر سرو سمن. اینک بهار بستر سپید زمین خسته را در می نوردد و روپوش برف را از سر رویان کنار می زند. با دستان لطیف نسیم صبحگاهی خود گیسوان درختان را نوازش می کند و به آرامی مرواریدهای شبنم را از گلبرگهای سرخ گلها می سترد. افسردگان خواب زده را سلام می دهد و دم مسیحایی خیش را بر جان مرده آنان می دمد. هنگام آن است که بر دریچه دلهای افسرده حیاتی تازه بخشیم. دوستان، بهار در راه است و چشم‌اندازی در برابر دیدگان ما گشوده است. امید در انتهای شب آن است که در سال جدید، در گشودن پنجره‌های نو به روی اندیشه‌های شما عزیزان، توفیقی روزافزون داشته باشیم.
جشن‌ها و عیدها عناصر نمادین فرهنگ هر قومی به شمار می آیند. در وجود انسان هم میل به شادمانی و انبساط و سرور نهفته است و هم خصیصه اندوه حاکم است که به هنگام رویدادهای تلخ زندگیش پدیدار می گردد. انسان به تجربه دریافته است که هر قدر بیشتر به نشاط و شادمانی طبیعی بپیوندد، به همان اندازه آرامش بیشتری خواهد داشت و برای مقابله با حوادث زندگی تواناتر خواهد بود. و باز از همین روست که به ابداع و ایجاد نهادهای هنری و آداب و رسوم و سنن شادی آفرین پرداخته است تا به این ترتیب در سایه آنها بتواند به متن حیات خود رنگ شادی و لذت بپاشد. در میان ایرانیان نیز که از ملل قدیمی جهان محسوب می شوند، جشنها و عیدهای متعددی وجود داشته است. این مراسم در طول زمان دستخوش تغییرات و تحولات فراوانی شده است. بعضی از آنها بر جای مانده و بسیاری از بین رفتند. تعدادی هم جای خود را به مراسم تازه تری سپردند که به اقتضای زمان پدید آمدند. مثلا ایرانیان پیش از اسلام در تقویم ایام خود هفته نداشتند و به جای آن برای هر روز از ماه نامی ویژه ذکر می کردند. بعضی از این نام های ایام نام یکی از ماه های سال نیز بوده و چون نام روز و ماه یکی می شد مردم جشن می گرفتند. اینک فقط اسامی این جشن ها به زمان ما رسیده است، چون تیرگان که روز تیر از ماه تیر باشد و مهرگان که روز مهر از ماه مهر است. اما نوروز بزرگترین عید ایرانیان همچنان با شور و هیجان خاصی برگزار می شود و ما در این مقال می خواهیم به رمز ماندگاری نوروز بپردازیم. نوروز بزرگترین عید ایرانیان است که با وجود گذشت زمانهای دراز و بروز حوادث تاریخی و حتی تغییر بنیانهای فرهنگی و از آن جمله دین ایرانیان نه تنها از بین نرفته، بلکه در گستره پهناورتری از محدوده جغرافیایی به حیات خود ادامه داده است. اما این پرسش مطرح می گردد که چگونه نوروز توانسته است بر جای بماند؟ در پاسخ این پرسش ممکن است علتها و عوامل متعددی ذکر کرد، اما به نظر می رسد دو نکته از آن میان اهمیت بیشتری دارد. نخست آن که نوروز بیش از عیدهای دیگر در بین ایرانیان و اقوامی که در همسایگی این قلمرو بزرگ می زیستند رواج و نفوذ داشت و برخلاف عیدهای دیگر که با جنبه‌های خاصی همراه بودند یا به مناسبت‌های خاصی برگزار می‌شدند، نوروز به همه طبقات و قشرهای جامعه تعلق داشت و نفوذ طولانی آن در باورهای توده‌های مختلف به اندازه‌ای نیرومند گشته بود که به آسانی نمی‌شد آن را از وجدان تاریخی مردم زدود. و دوم آنکه نوروز و مراسم آن با مبانی و اصول دین مقدس اسلام مغایر نبود و حتی پاره‌ای از آنها نیز با اخلاق و فلسفه اسلامی هماهنگ و همراه بود. بدین ترتیب اسلام با پذیرشان در درون نهادهای فرهنگی و اداری خود به بقا و گسترشش نیز یاری رساند. چنان که برگزاری مراسم نوروز در دربار خلفای بنی امیه و بنی عباس رایج گشت و شاعران در چنان روزی برای خلفا اشعار نوروزی می ساختند و شکوه و جلال خلیفه و دربار و درباریانش را می ستودند. در میان پادشاهان ایران و عثمانی و حتی در دربارهای هندوستان نیز جشن نوروز و مراسم آن با آداب و تشریفات خاصی برپا می شد و روز به روز هم بدانها اضافه می شد. و در این حال بر حسب اوضاع جغرافیایی و قومی ملل مختلف رنگ ها و جلوه های متنوع پیدا می کرد و به حیات فرهنگی خود بدین ترتیب ادامه می داد. اصولا باید این نکته را یک بار دیگر تصریح کرد که هر پدیده فرهنگی و انسانی وقتی با شکوه و زیبایی و عظمت هنر و اندیشه در میان قومی ظاهر می شود، در همانجا محصور و محدود نمی ماند، بلکه در اندک زمان از مرزهای خود فراتر می رود و به آفاق و انفس می پیوندد. مگر آثار هنری و فکری سعدی، حافظ، مولوی، فردوسی، اقبال، زکریای رازی، ابن سینا، ارسطو، اینشتین، بودا و لاوتسو در محدوده جغرافیایی آنها محبوس مانده است. امروزه پدیده‌های تمدن و فرهنگ در هر سرزمینی ظهور و بروز پیدا کرده و در همه جهان گسترش یافته است و همه ابنای بشر از آن بهره‌مند می‌شوند.
عید نوروز یکی از عیدهای بزرگ ملی مردم ایران است که قدمت آن به قدری طولانی است که از مرزهای تاریخ نیز فراتر می رود. به اسطوره و افسانه می پیوندد. این عید آنقدر با زیبایی ها و جلوه های شادمانی آفرین طبیعت هماهنگ و همراز است که هیچ اندیشه سالمی از پذیرش و بزرگ داشته آن سرباز نمی زند. نوروز جشن آمدن بهار، حرکت و جنبش زیبایی های حیات و زایش و رویش دوباره طبیعت است. همه لوازم شادی و خنده و خوشی در پیرامون انسان ها موجود است. نوروز یکی از جشن هایی است که همخوانی روانی انسان با مظاهر و جلوه هایان با طبیعی ترین و سالم ترین شکل ممکن نمایان می گردد. هر جزئی از این آیین نمادی از ستایش زیبایی و اخلاق انسانی و مهر و دوستی برخوردار است. در دوران اسلامی نیز با تقارن حوادث دینی و رویدادهای مذهبی با ایام نوروز و مهمتر به علت روح فطری دین اسلام پایه‌های این عید مستحکم‌تر شد و اینک در کنار آیین‌های نوروزی بازمانده از زمان‌های پیشین، مراسمی جای گرفته که از احکام و سنن اسلامی تأثیر پذیرفته است. آیین‌های نوروزی بعد از اسلام تا زمان حاضر آمیزه‌ای از این دو عنصر فرهنگی است، اما این دوگانگی فقط در یک تحلیل تاریخی و جامعه شناسانه معنا پیدا کرد. مگر نه این است که صورت عملی این مراسم به قدری طبیعی و ملایم طبع مردم ایران است که هیچ کس این دوگانگی را احساس نمی کند. مثلا برای هیچ ایرانی پذیرفتنی نیست که در کنار سفره هفت سین او قرآن کریم جای نگرفته باشد. اگر هدیه عید پول است، آن را در لای صفحات قرآن می گذارند. در زمان تحویل سال قرآن تلاوت می کنند. لحظه های تحویل سال را این دعاها با جمله های پرمعنا و کلام نغز و شیرین پر می کنند. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحال و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. بنابراین نوروز در ایران اگرچه یک سنت ملی و برآمده از روزگاران بسیار دور است، با حال و هوای معنوی و روحانی عجین است.
در اسطوره‌های ایرانی پیدایش نوروز به جمشید پادشاه افسانه ایران مربوط می شود. قصه چنین است. جمشید سیر جهان می کرد. چون به آذربایجان رسید فرمان داد تا تخت آراسته در بلندترین جا برابر آفتاب گذاشتند. شاه با تاجی پر از گوهر بر آن تخت نشست. تابش آفتاب بر گوهرهای تاج روشنی اطراف را دوچندان کرد. مردم شاد شدند و آن روز روز نو و به نام شاه که جمبود نامیده شد. در نام شاه کلمه شید را نیز افزودند که به فارسی فروزان و تاوان معنا می‌دهد و از آن پس او را جمشید نامیدند و جشنی بزرگ ساختند. به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه به دو گوهر اندر نشاخت. که چون خواستی دیو برداشتی، ز هامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر تخت او، فرو مانده از فره بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندند، بر آن روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، برآسوده از رنج تن دل زکین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چنین روز فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. جمشید فرمان داد که همه مردم بدنهای خود را بشویند، چرا که خداوند پاکیزگی را دوست دارد. و گویند در این روز جمشید نیشکر را شکست و از آن خورد و از آن پس خوردن شکر در مراسم نوروز مرسوم شد. امروز هم در دید و بازدیدهای نوروز مردم با شیرینی از یکدیگر پذیرایی می کنند. با آنکه داستان نوروز در شاهنامه به خصوص پیوند آن با جمشید این شاه افسانه‌ای ایران اساطیری است، معهذا از ارزش‌های تاریخی نیز خالی نیست، زیرا منابع گفته‌های فردوسی همگی شنیده‌های او از زبان دهگان یا خردمند گمنام نیست، بلکه مطالب خدای‌نامه‌های بازمانده از دوره سامانی نیز یکی از مأخذ عمده کار فردوسی بوده است و ما می‌دانیم که این خدای‌نامه‌ها در حد خود واجد اعتبار و ارزش‌های تاریخی فراوانی است. داستان نوروز در کتاب نوروزنامه منسوب به خیام به تفصیل بیان شده است. اینک به بخش‌هایی از آن که در این حال نشان دهنده شیوه‌های زندگی و اخلاق اجتماعی و طرز فکر و رفتار مردم ایران بوده است اشاره می‌کنیم.
آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدجرد که آخر ملوک عجم بوده، چنان بوده است که در روز نخست یعنی نوروز موبد موبدان پیش ملک آمده با جامی زرین و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دست خید سبز رسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسبی و غلامی خوب روی و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی. پس بزرگان دولت در آمدندی، موبد موبدان رشته سخن را به دست می گیرد و خطابه کوتاهی ایراد می کند. به جشن فروردین، به ماه فروردین آزادی گزین. سروش آورد تو را دانایی و بینایی به کاردانی. با خوی هجیر و شاد باش و انوشه خور. در رسم نیاکان، در همت بلند و نیکو کاری و ورزش و داد و راستی نگاه دار. سرت سبز باد و جوانی چو خید. اسبت کامکار و پیروز، بازت گیرا و خجسته به شکار. و کارت راست چون تیر. به پیشت هنری و دانا، گرامی و درمخار. سرایت آباد و زندگانی بسیار. یکی از کسانی که درباره نوروز مطالبی نوشته، ابو عثمان بصری، معروف به جاهز است و از نظر قدمت تاریخی جزو نخستین کسانی شمرده می شود که درباره اوضاع اجتماعی و آداب و رسوم ایرانیان اطلاعات سودمندی به دست داده است. زندگانی دراز و امکان آمیزش جاهز با ارباب دانش و فرهنگ از ایرانی و عرب و سوریانی موجب شد که وی یکی از مؤلفان به نام قرون اولیه در تاریخ اسلام شناخته شود. بنابراین اطلاعاتی که جاهز در این باره می دهد اهمیت خاصی دارد. بنابر نوشته جاهز، پادشاه روز نوروز باز سپیدی به پرواز در می آورد و برای تبرک کمی شیر تازه می خورد. 25 روز پیش از آنکه نوروز فرا رسد، روی 12 ستون از خشت خام که بر در سرای ساخته بودند، دانه های مختلف می کاشتند تا سبز شود. این سبزه ها را در نوروز بزرگ با زمزمه موسیقی و با ترنم و غنا می کندند و در مجلس می پراکندند و تا به روز مهر، یعنی 16 فروردین، کسی آنها را جمع نمی کرد و مردم نظر کردن به سبزه جو را تبرک می دانستند.
ابو ریحان بیرونی در دو کتاب التفهیم و آثار الباقیه در ضمن مباحث مربوط به نجوم و تقویم و نیز آداب و رسوم و اعیاد درباره نوروز هم سخنانی به تفصیل رانده است. ابو ریحان نوروز زمان ساسانیان را به دو قسمت نوروز عامه و نوروز خاصه تقسیم می کند. 5 روز اول سال را به طبقات اجتماعی مختلف در زمان ساسانیان اختصاص داده بودند که هر روز به طبقه خاص مربوط می شد. از روز 6 به بعد نوروز خاصه بود که شاه از پذیرایی عمومی فارغ می شد و با نزدیکان و محرمان دربار خود خلوت می کرد. در ایام نوروز موسیقیدانان نواهایی می نواختند. هر روز این ایام نوای به خصوصی داشت. در شب نوروز آتش افروختن نیز مرسوم بوده و این سنت تا قرون اولیه اسلامی در پاره ای از نواحی و شهرهای ایران برپا می شده است. در دربار پادشاهان نیمه مستقل ایرانی مانند سامانیان، طاهریان و صفاریان هم مراسم نوروز برگزار می گردید و کم کم سرودن اشعار مدیحه به تشبیب های نوروزی رواج پیدا کرد و حتی در دربار خلفا نیز اشعاری به مناسبت نوروز و اعیاد دیگر مانند مهرگان خوانده میشد که از نظر اهمیت دومین عید ایرانیان محسوب میشد. ابو ریحان می نویسد: از نویسندگان مانند حمزه اصفهانی مؤلف اشعار و سائره از مجموعه این سرودها کتابهایی ساختند. در دربار پادشاهان زیاری و آل بویه که خود را از نژاد شاهان قدیم ایران می دانستند، برگزاری مراسم نوروز با رونق بیشتری همراه بود. مردابیج زیاری نوروز و بعضی از مراسم دیگر ایرانی مانند جشن صده را در شهر اصفهان با شکوه چشمگیری برپا می ساخت. بعد از سامانیان که ترکان در قلمرو سرزمین‌های ایرانی نیرو گرفتند و سلسله‌های حکومتی تشکیل دادند، تشریفات نوروزی فراموش نشد و این جشن بزرگ فرهنگی فارغ از هر گونه تسلط نظامی و سیاسی ادامه یافت. از دربار غزنویان که نخستین سلسله ترکان را در ایران تشکیل دادند، از طریق شاعران و نویسندگان منسوب به دربارهای آنان خبرهای متواتر و روشن از مراسم نوروز در دست است. عزیزان، در پایان گوش کنید به سروده هایی از شاعران آن روزگار. عنصری میگوید: نوروز بزرگ آمد آرایش عالم، میراث به نزدیک ملوک عجم از جم.
و نظامی گوید: جمالش باد دایم مجلس افروز، شبش مواج باد و روز نوروز.
و خاقانی گفته است: خیز به شمشیر صبح سر ببرین مرغ را، تحفه نوروز ساز پیش شه کامیاب.
و سعدی گفته است: آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار، هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است.
و در پایان بیتی از حافظ بشنوید: ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی.
با آرزوی شبی خوش به خدای بزرگ می سپاریم تان. شب بخیر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران